ساعت 12 به وقت تهران. سلام، من نسرین افشار هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ خواستار انتشار اسناد پرونده جفری اپستین شد. دونالد ترامپ از احتمال افزودن ایران به طرح تحریم شرکای تجاری روسیه خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار تدوین مدالیته جدید از سوی آژانس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تغییر موضع ناگهانی از نمایندگان جمهوری خواه خواست تا به طرح انتشار اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین رأی بدهند. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. جفری اپستین یک سرمایه دار و چهره با نفوذ آمریکایی بود که به دلیل ایجاد یک شبکه گسترده آزار جنسی و قاچاق دختران زیر سن قانونی مورد پیگرد قرار گرفت و در زندان درگذشت. مجلس نمایندگان آمریکا این هفته درباره قانونی به نام شفافیت اسناد اپستین رأی گیری می کند، طرحی که وزارت دادگستری را ملزم به انتشار اسناد غیر طبقی بند شده او می کند. هفته گذشته از سوی نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا هزاران ایمیل مربوط به آقای اپستین منتشر شد که در آنها بارها به نام دونالد ترامپ نیز اشاره شده است. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد از طرح کنگره برای تحریم کشورهایی که با روسیه داد و ستد می‌کنند حمایت می‌کند و گفت اضافه شدن نام ایران به این طرح هم ممکن است.
They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned.
دونالد ترامپ این اظهارات را هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ سفید در فرودگاه بیان کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این صحبت‌ها ارائه نداد. طرح کنگره به لایحه‌ای مربوط می‌شود که سناتور لینزلی گراهام مدت‌ها پیگیر آن بوده است. بر مبنای این لایحه به دولت آمریکا اجازه داده می‌شود بر واردات از کشورهایی که انرژی روسیه را می‌خرند و همچنین از اوکراین پشتیبانی نمی‌کنند تا 500% تعرفه وضع کند. در خبری دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از آژانس بین المللی انرژی اتمی در محکوم نکردن حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران خواستار تدوین مدالیته جدید از سوی آژانس بر اساس شرایط جنگی شد. محمد اسلامی گفته است آژانس باید بپذیرد که در شرایط جدید قرار داریم و افزود تا زمانی که چنین مدالیته‌ای تدوین نشود فشارهای سیاسی کاری را پیش نمی‌برد. او همچنین مدعی شد اطلاعات یکی از اماکن تحقیقاتی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت تنها در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.
وقتی که توی ساختمان شما آزمایشگاهی دارید که اون آزمایشگاه رو با مشارکت آژانس تجهیز کردید، فقط همون اتاق که اون تجهیزات توش مورد اصابت قرار میگیره، چه کسی میتونه غیر از سوء استفاده از اطلاعات آژانس این گونه دقیق بیاد مورد اصابت قرار بده؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هسته‌ای‌اش که اسرائیل و آمریکا آنها را بمباران کردند دسترسی پیدا کند. این نهاد در این حال تایید کرده که برخی تأسیسات هسته‌ای ایران که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل و حمله آمریکا آسیب ندیده بودند را بازرسی کرده است. اما روز شنبه پایتخت مکزیک شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که هزاران شهروند در آن شرکت کردند. قتل‌های هدفمند چهره‌های شناخته شده از جمله ترور اخیر کارلوس مانزو شهردار این مکان مهمترین انگیزه شهروندان برای حضور در این تجمع بود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
خیابان‌های پایتخت مکزیکو سیتی شاهد تظاهرات هزاران نفر از شهروندان این شهر بود. تظاهرات در میدان زوکالو که محل دفتر رئیس جمهور مکزیک کلودیو شینبام است. تظاهرات ابتدا مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما در ادامه به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان بخش‌هایی از موانع محافظ کاخ ملی، محل زندگی رئیس جمهور مکزیک را برهم زدند و پلیس محافظ این مجموعه از گاز اشک‌آور علیه آنها استفاده کرد. راهپیمایی توسط گروه‌های جوانان نسل زد سازماندهی شده بود و حمایت شهروندانی را جلب کرد که عمدتاً به قتل‌های افراد مشهور از جمله ترور چند هفته پیش کارلوس مانزو شهردار اروپان اعتراض داشتند. آقای مانزو اول ماه نوامبر هنگام شرکت در جشنواره روز مردگان هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. او به دلیل مواضع صریح درباره باندهای قاچاق مواد مخدر و خشونت کارتل‌ها در شهرش شناخته می‌شد. مانزو بارها خواستار برخورد قاطع با اعضای مسلح کارتل‌هایی شده بود که فضای مکزیک را به گفته او به وحشت کشاندند. شماری از معترضان بنرهایی که از جمله روی آن نوشته شده بود همه ما کارلوس مانزو هستیم در دست داشتند. شمار دیگر هم به احترام او کلاه کابویی بر سر داشتند. مانوئل مارتینز یکی از تظاهر کنندگان به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
ما به خاطر اتفاقی که برای کارلوس مانزو افتاد اینجا آمدیم. ما نمیتوانیم در کشوری زندگی کنیم که توسط جنایتکاران اداره میشود. دیگر بس است. فکر میکنم اینجا دیگر مرز تحمل ماست.
کلودیو شاینباوم رئیس جمهور مکزیک در یک مراسم مدرسه‌ای در ایالت توباسکو در مورد حضور جوانان در تظاهرات ابراز تردید کرد و خشونت را محکوم کرد.
امروز در مکزیکو سیتی تظاهراتی برگزار شد که گفته میشه جوانان در اون شرکت داشتن، اما در واقع تعداد کمی جوان در میان معترضان دیده میشد. برخی از افراد به شکل خشونت‌آمیز موانع رو پایین کشیدن و شیشه ها رو شکستن. ما میگیم نه به خشونت. اگر اختلاف نظری وجود داره باید به شیوهی مسالمت‌آمیز اعتراض کرد. هیچگاه نیازی به استفاده از خشونت برای ایجاد تغییر نیست. همواره باید راه صلح‌آمیز را برگزید.
خانم شاینباوم چند روز قبل از برگزاری تظاهرات گفته بود این تظاهرات توسط گروه‌های راست افراطی و ربات‌های آنلاین تبلیغ می‌شوند. تجمعات در ده‌ها شهر از تیخانا در شمال تا اوآخاکا در جنوب برگزار شد. برخی از معترضان پرچم دزدان دریایی وان پیس را حمل می‌کردند، نمادی که به یک نشانه جهانی برای جنبش‌های جوانان تبدیل شده. رئیس جمهور مکزیک از یک سو به دلیل عدم توقف خشونت‌های فراگیر در کشورش منتقدانی دارد و از سوی دیگر با خصومت فزاینده‌ای از سوی کشورهای همسایه خود روبروست.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما در ادامه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه در کشور که در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس است، در صورت تصویب نهایی کمک و یاور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواهد بود. اسماعیل خطیب روز یکشنبه این طرح را ابزاری برای مقابله با آنچه جنگ ترکیبی با هدف براندازی خواند عنوان کرد. او درباره جزئیات آن افزود این طرح چارچوب کیفری بسیار گسترده‌ای برای هر نوع ارتباط و همکاری علمی و فرهنگی و رسانه‌ای با نهادهای خارجی دارد. بر اساس موادی از این طرح مصاحبه با آنچه رسانه‌های معاند خوانده شده جرم است و قابل مجازات. اگر این طرح تصویب شود بر اساس ماده‌ای از آن ارسال هر نوع عکس، فیلم یا پیام نیز به رسانه‌های خارج از کشور جرم‌انگاری و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.